عاشقان ادعای دروغین را فراموش کند و بازگو نکند، زیرا عاشقان به مرتبه‌ای رسیدند که هم از جایگاه و مقام دنیوی زاهد آگاه هستند و هم بی‌ارزشی و دروغین بودن مقامات عرفانی این گونه زاهدان را می‌شناسند. در کوی عاشقان ز مقامات دم مزن، که اینجا مقام زاهد عالی مقام نیست. از نگاه غزالی، انسان زاهد نما خودبین است و فقط عیب دیگران را می‌بیند. غزالی نیز به پیروی از بزرگان دین اسلام، غرور و خودبینی را بزرگترین آفت و مانع پیمودن راه حق دانسته است. زیرا مبارزان با نفس و سالکان طریقت در صدد اصلاح خیش هستند، اما غرور زاهدان ریاکار سرانجام آنها را به چاه گمراهی رهنمون می شود. دوستان عزیز، همچنان در خدمت شما هستیم با برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. دعوت میکنیم که همچنان با ما همراه باشید. یکی دیگر از تیپ‌های مورد توجه غزالی مشهدی که میتوان گفت بعد از زاهد بیشترین توجه مربوط به اوست، محتسب است. محتسبی که وظیفه‌اش نهی کردن از کارهای منع شده در شرع اسلام و رسیدگی به کار شرابخوران و تعزیر آنان است، اما خود شرابخور است و هنگامی که از ریای خود به تنگ می‌آید به سراغ شراب می‌رود. محتسب تا چند گیرد نکته بر مستان عشق، ما اگر مستیم او هم آنقدر هوشیار نیست. غزالی مشهدی تناقض‌های زندگی محتسب که چه باید باشد و چگونه باید رفتار کند، اما در واقعیت چه هست و چگونه رفتار می کند را با بینش طنزی به تصویر کشیده است. در نگاهی کلی، کوشش غزالی در این شیوه بیان با تصویر کشیدن تناقض‌های اجتماعی است. قلم و طنزش از عناصر متناقض و متضاد شکل می‌گیرد. دوستان، یکی دیگر از تیپ‌هایی که غزالی آنها را در قالب طنز مورد انتقاد قرار داده است، ناصح و واعظ است. افراد ظاهر نما و ریاکاری که با حیله و تزویر زندگی می‌کنند و خود را خیرخواه و دوستدار مردم نشان می‌دهند. غزالی با زبان طنز خیش از حیله و نیرنگ آنان بسیار سخن گفته است. ای ناصح بیهودگو، آیین عقل از من مجو، با عاقلان کن گفتگو، من عاشق دیوانه ام. غزالی در برخی از اشعارش برای آنکه شعرش تأثیرگذاری بیشتری داشته باشد، عیبها و کاستیها و زشتیهایی از ناصحان را به خودش منتسب کرده است. اما افراد زیرک و باهوش و سخنشناس منظور او را به خوبی درک می کنند و از مقصود نهایی شاعر که مفسدان و ریاکارانند آگاهی دارند. غزالی در بیان افکارش به طنز روی آورده است تا شاید با جامعه مرده و بیروح جانی تازه بخشد. غزالی علاوه بر انتقاد از شخصیت‌ها و تیپ‌های جامعه در قالب طنز، به انتقاد از برخی مسائل اجتماعی و دینی نیز پرداخته است. یکی از این موارد انتقاد از حاجیان است که فقط ظاهراندیش و ظاهرپرست هستند. بسیاری از طبقات گوناگون جامعه در کوشناخت درستی از فلسفه حج و مناسک این سفر معنوی ندارند. لذا در قرن‌های گذشته هرچند حاجیان رنج فراوانی را برای به جا آوردن فریضه الهی متحمل می‌شدند، ولی در ژرفای وجود آنها دگرگونی ایجاد نمی‌شد. شاعرانی که شعر آنها بازتاب دهنده درون‌مایه‌های اجتماعی و برخوردار از چاشنی طنز است، از جمله ناصر خسرو و حافظ، به این واقعیت پرداختند. غزالی مشهدی نیز هدف خود از کعبه را فقط کوهیار دانسته که باید حاجی آن را درک کند. در مجموع باید گفت که طنزهای غزالی شایسته و معتدل و اخلاقی است و در هیچ یک از طنزهایش ارزش‌های اخلاقی را نادیده نگرفته، با هجو و نکوهش و ناسزاگویی و مخالفت با معیارهای اخلاقی نپرداخته است. دوستان و یاران همراه، در این برنامه آشنایی با غزالی مشهدی، شاعره گرانمایه قرن دهم هجری قمری را به پایان می‌رسانیم و انشالله در برنامه آینده شما عزیزان را با یکی دیگر از مشاهیر مسلمان آشنا می‌کنیم. این جانب سید داود حسینی به همراه همکارانم خانم بزرفشان تهیه کننده و خانم نوری صدابردار برنامه از همگیتان خداحافظی می‌کنیم. خداوند یار و نگهدارتان.
چهره شدن چون پری کی توانی، به فال مانند شمر پری را تو خود کنی اختر خیش را من مدار از فقط چشم نیک اختری را. تو با هوش و رایت نکو محضران، چون همی بر نگیری نکو محضری را، همی بر نگیری نکو مزری را.
اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
سیاست روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های سیاست روز از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. هفته گذشته پیرامون کریدور اقتصادی پاکستان و چین درباره سیپک صحبت شد و درباره تفاهم‌نامه ایران و چین هم به عنوان بخشی از پروژه بزرگ یک کمربند یک جاده چین اشاره کردیم که از این تفاهم‌نامه به عنوان نقشه راه یاد می شود. در برنامه این هفته بحث درباره این تفاهم‌نامه را پی می گیریم و پس از آن ویژگی های بنادر چابهار در ایران و گوادر در پاکستان را معرفی می کنیم. با ما همراه باشید. سند جامعه همکاری ایران و چین می تواند در معادلات منطقه‌ای و جهانی قدرت تأثیر داشته باشد. به نظر می رسد عمده بحث هایی که پیرامون آن در سطح منطقه‌ای و رسانه های بین المللی در گرفته است ناشی از درک همین واقعیت بوده است. در چنین برداشتی است که سند همکاری های جامعه ایران و چین تنها به عنوان یک سند همکاری در زمینه های اقتصادی، تجاری و سرمایه گذاری های مشترک محدود باقی نمانده و از آن برداشت های متفاوت تری شده است. برخی تحلیلگران غربی تفسیری از آن ارائه کرده اند که از آنچه در متن تفاهم نامه وجود دارد فراتر می رود و به نوعی چالش هژمونی دنیای غرب در منطقه جنوب غرب آسیا قلمداد شده است. همچنان که از نگاه آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا این قرارداد بزرگترین آزمون ژئوپلیتیک جهان است، چرا که اتحاد راهبردی بین چین و ایران تمامی تلاش‌های آمریکا برای ایجاد یک اتحاد جهانی علیه چین را خنثا می‌کند. تنوع برداشت‌ها در این خصوص در حدی است که مهرداد علی‌پور تحلیلگر پژوهشکده تحقیقات راهبردی در ایران این تفاهم نامه را نشانه ای از راهبرد گرایش به شرق جمهوری اسلامی ایران به جهت کم اثر کردن تحریم‌های غرب ارزیابی کرده و به همین دلیل این توافق را مثبت ارزیابی کرده است. این گونه برداشت‌ها اختصاص به تحلیلگران ایرانی ندارد و در سایر کشورها نیز مطرح می‌شود. چنانکه برخی از کارشناسان غربی هم تقریباً با برداشت کم و بیش مشابهی با آنچه که برخی از صاحب نظران ایرانی داشتند رسیدند. ویلیام فیگوروا تحلیلگر غربی بر این باور است که دامنه تفاهم نامه ایران و چین بسیار فراتر از تجارت و سرمایه گذاری است. و میگوید این تفاهم نامه از منظر ژئوپلیتیکی از تداوم هژمونی ایالات متحده آمریکا در منطقه غرب آسیا جلوگیری میکند. برخی از کارشناسان تفاهم نامه ایران و چین را از ابعاد متفاوت تری مورد ارزیابی قرار داده اند و بر این باورند که در صورت عملیاتی شدن کامل این تفاهم نامه که میزان سرمایه گذاری در آن را تا 25 سال آتی تا 400 میلیارد دلار در صنایع نفت، پتروشیمی و خطوط انتقال انرژی، خطوط ارتباطی جاده‌ای و ریلی دانستند یک نقطه عطف مهم در مناسبات راهبردی ایران و چین خواهد بود. سیپک و تفاهم نامه ایران و چین چه تأثیری راهبردی بر همگرایی منطقه‌ای بین ایران، پاکستان، افغانستان و چین خواهد داشت؟ در پاسخ به این سوال باید گفت که تأثیر هر دو پروژه سیپک و تفاهم نامه ایران و چین در راستای هم تأثیرات مهمی بر همگرایی بین کشورهای ایران، پاکستان، افغانستان و چین و حتی فراتر از آن در سطح منطقه‌ای در آسیای مرکزی، غرب آسیا و شمال آفریقا به ویژه در قالب طرح کلان یک کمربند یک جاده بر جای خواهد گذاشت.
سیاست روز، تحلیل‌ها و تفسیرهای مهم جهان، کاری از گروه سیاسی رادیو دری.
کوریدور اقتصادی پاکستان و چین موسوم به سیپک و تفاهم نامه ایران و چین به عنوان بخشی از پروژه بزرگ یک کمربند یک جاده چین حدوداً 56 کشور را در قاره آسیا، آفریقا و اروپا در بر خواهد گرفت. این پروژه با احتمال زیاد بخشی از رقابت بین چین و آمریکا بر سر قدرت هژمون در قرن 21 خواهد بود و میتواند رقابت‌های این دو کشور را به منطقه اقیانوس هند و خلیج فارس بکشاند. منطقه‌ای که مهمترین حوزه انرژی نفت و گاز در آن تمرکز دارد و از طریق تنگه هرمز و عبور از دریای عرب و دریای عمان راه خود را به بازار مصرف شرق و غرب باز می‌کند. در این مجموعه برنامه تلاش داریم تا تأثیرات همگرایی منطقه ایران، پاکستان، چین و افغانستان را بر رقابت چین و آمریکا بررسی کنیم. اما در ادامه درباره ویژگی‌های بنادر استراتژیک چابهار در ایران و گوادر در پاکستان همکارم زکریا حسینی این موضوع را بررسی کرده و درباره آن صحبت می‌کند.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. در رابطه با موضوع میتونیم بگوییم که هم بندر چابهار در ایران و هم گوادر در پاکستان بنادر اقیانوسی در نزدیکی هم هستند. هر دوی این بنادر به اقیانوس هند راه دارند و هر دو میتونن که کشورهای محصور در خشکی را راهشان باز بکنن و آبهای آزاد. در صحنه رقابت بر سر این دو بندر دو بازیگر مهم البته حضور دارند. اول چینی ها که عمدتاً در بندر گوادر هستند و دوم هندی ها که در بندر چابهار سرمایه گذاری کردند. رقابت این دو کشور به گفته کارشناسان به معنای آن است که بین چین و هند برای گسترش روابط با کشورهای آسیای مرکزی و رسیدن به قدرت اول اقتصادی جنوب آسیا رقابت نزدیک وجود دارد. چابهار را میتونیم بگوییم که تا قبل از بروز جنگ تحمیلی رژیم بعث عراق علیه ایران به صورت یک منطقه دورافتاده و کم اهمیت تلقی میشد و البته توجه خاصی هم طبیعتاً به آن صورت نمی گرفت. اما وقتی ارتش عراق خرمشهر را اشغال کرده و یک بار مقامات سیاسی و نظامی ایران متوجه تنگناهایی شدند که جنگ در خلیج فارس و تنگه هرمز به وجود میاره. به همین دلیل چابهار به عنوان بندری خارج از تنگه هرمز که مستقیما به اقیانوس هند راه داره اهمیت ژئوپلیتیک و البته ژئواکونومیک خود را پیدا کرد. مطلب دیگه که میتونیم بگوییم ایست که در گذشته منطقه گوادر در پاکستان هم مرکب از چند روستای کوچک ماهیگیری بود که در ساحل مکران در بخش پاکستانی آن قرار داشت. این بندر کوچک به مدت 200 سال در اختیار سلطان نشین عمان قرار داشت. این بندر زمانی اهمیت پیدا کرد که در جریان جنگ 1971 میلادی بین هندوستان و پاکستان بندر مهم و استراتژیک کراچی توسط ارتش و نیروی دریایی هندوستان به محاصره کامل درآمد و خطر سقوط این بندر به دست نیروهای دریایی هند وجود داشت. ارتش پاکستان با درک این ضعف استراتژیک بندر کراچی به فکر استقرار نیروی دریایی در مناطق دوردست‌تر افتاد. بندر گوادر در 800 کیلومتری کراچی مناسب ترین مکان دور از دسترس نیروی دریایی هندوستان به گفته کارشناسان مورد توجه قرار گرفت. همچنین زمانی که پاکستان و چین پروژه سیپک یا کریدور اقتصادی چین و پاکستان را امضا کردند، بندر گوادر به صورت یک پایانه بزرگ با سرمایه گذاری چین در مسیر توسعه و انکشاف قرار گرفت و تا کنون هم در همین باره چندین تر از پروژه بندر گوادر عملیاتی شده و در حال پیشرفت می باشد.
همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه این هفته سیاست روز از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری parstoday.com/dari آدرس سایت ماست و همینطور شما عزیزان شنونده می توانید از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم شنونده برنامه های رادیو دری باشید. و اما درباره بندر گوادر پاکستان، حسام الدین حجت زاده پژوهشگر ایرانی در حوزه مطالعات منطقه آسیا معتقد است که در کنار این موقعیت اقتصادی و تجاری که طی سالهای آتی بندر کوچک ماهیگیری گوادر را تبدیل به یک مگاپورت خواهد کرد، ظاهراً نیروی دریایی پاکستان و چین در حال احداث یک پایگاه مشترک دریایی در گوادر هستند. پایگاهی که نیروی دریایی پاکستان را از تنگنای نزدیک بودن بندر کراچی و آسیب پذیری در مقابل نیروی دریایی هندوستان خارج خواهد کرد و برای چین این امتیاز را دارد که در نزدیکترین مکان در اقیانوس هند با تنگه هرمز که بخش مهمی از سوخت خود را از آن تأمین می کند استقرار خواهد یافت و نظارت بر اقیانوس هند را تقویت خواهد کرد. در پایان درباره ویژگی‌های استراتژیک بنادر چابهار ایران و گوادر پاکستان میتوان گفت با توجه به درک اهمیت موقعیت استراتژیک چابهار و گوادر و نقش مکمل و نرقابتی آنها در همگرایی منطقه‌ای است که کشورهای دیگری هم برای شرکت در سرمایه‌گذاری در بندر گوادر و چابهار اعلام آمادگی کرده‌اند. عمان، قطر و عربستان سعودی از جمله کشورهای عرب منطقه هستند که برای احداث پالایشگاه و پتروشیمی قراردادهایی را با دولت پاکستان به امضا رساندند. چین و روسیه نیز طرح‌های مهمی در بندر چابهار دارند. بنابراین می توان گفت که در مورد چابهار و گوادر چنین برداشتی کرد که در نهایت دو بندر مهم ساحل مکران یعنی چابهار و گوادر به صورت همکار و شریک در بیایند و از بروز رقابت های بی مورد جلوگیری نمایند و زمینه های همگرایی منطقه‌ای را برای کشورهای منطقه به ویژه در قالب احیای مسیر آبی و زمینی جاده ابریشم جدید ایجاد نمایند. از این منظر نیز مقامات ایران بارها بر نقش مکمل بنادر چابهار و گوادر برای توسعه منطقه تأکید کرده‌اند. با این ترتیب با پایان یکی دیگر از برنامه‌های سیاست روز رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاس و خدا نگهدار.
دوستان و عزیزان شنونده، بسیار خرسندیم از این که همچنان همراه ما هستید و تشکر میکنیم از شما خوبان که با برنامه های رادیو دری ما را همراهی میکنید. در ادامه دعوت میکنم که برنامه پند پیران را بشنوید.
کسی اینجا نیست؟ آهای در دل این صحرا کسی صدایم را نمی شنود؟
یا خاموش باش یا بیان که سخنت بشنوم تنها پس از آنچه این مرد گفت.
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچیده ناتوان شده.
سکوت می کنم.
ای قاضی، حکم عقل و انصاف این است که بس
چه بگویم؟
گوش دار طبیب،
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضریم.
پند پیران.
سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این بار کمی بهتر نمی. عاشقی را غرق در باور نمی، قصه ها را به سری دیگر نمی.
به نام خدا. نیم نان گر خورد مرد خدا، بذل درویشان کند نیم دیگر. ملک اقلیم بگیرد پادشاه، همچنان در بند اقلیم دیگر. فرصت دست داد تا سلام گرم را به شما خوبان شنونده همراه تقدیم کنیم. رادیو دری جمهوری اسلامی ایران، صدای همدلی و همزبانی را میشنوید. پند پیران برنامه ایست که هر روز در این لحظه تقدیمتان می شود. حکایات تمثیلی الهام بخش را با هنر نمایش و تمثیل در این برنامه پیشکشتان می کنیم. تبرک بر میراث ادبی مشترک گذشتگان ما را به دریای از این حکیمانه های شیرین میبرد که هر یک ارزش چندین بار شنیدن را دارد. غفلت از این گنجینه ها جفا در حق نسل هایی است که با ورود به فضای ناشناس فضای مجازی از هر دری سخن را بدون ارائه منطق و دلیلی میشنوند. اگر می خواهیم بریشه های من وصل شویم، راه پیوند بین نسل ها با گذشته را بیابیم و به آن ارزش بگذاریم. گنجینه صوتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با الهام از گلستان سعدی و جوامع الحکایات محمد اوفی پارچه های تمثیلی زیبایی را تدارک دیده که در این مجال پارچه تمثیلی زیبا به نام دختر پادشاه و دزد گوهر را تقدیمتان میکنیم. دختر پادشاه و دزد گوهر را تقدیمتان میکنیم.
مرا احضار فرمودید پدر؟
دخترم، مطلبی پیش آمده بسیار پیچیده و لاینحل. میخواهم این مسئله را با تو در میان بگذارم تا بلکه راه حلی پیدا شود.
چرا من؟
تو تنها دختر من صاحب حکمت و دانش هستی که میتوانی با علم و کمال بر این مطلب فائق آیی و مشکل را بگشایی.
قضیه چیست پدر؟
حکایت پیش پا افتاده است، ولی چاره کار را هیچ کس ندانست.
شاید من هم از عهده آن بر نیایم.
اطمینان دارم که میدانی و تدبیر خواهی کرد.
در خدمت شما هستم.
چندی پیش 4 نفر با یکدیگر همراه شده و 1 نفر از میان آنها گوهری گرانبها را درون جعبه کوچک میگذارد تا به کاخ بیاید و به ما تقدیم کند.
جعبه جواهر را گم میکنند؟
جواهر را دزدیدند.
چه کسی؟
نمیدانیم.
یک نفر از آنها جواهر را دزدیده.
هیچ کس به گردن نمیگیرد.
شکایت به شما آورده است؟
بسیار مضطرب و نگران است.
اطمینان دارید که صاحب گوهر صادق است و دروغ نمیگوید؟
فرق 4 نفر را به زندان انداختیم.
جواهر میان این 4 نفر مفقود است و هیچ کدام اقرار به دزدی نمی کنند.
حیله‌ای می باید به کار برد.
فرمان بدهید تا 4 نفر را به اتاق من آورده زنجیر از دست و پایشان باز کنند.
مگر پا به فرار بگذارند چه؟
اطراف کاخ نگهبان و مراقب دارد پدر جان.
در فکر اندیشه چه می گذارد؟
نخست ضیافتی تدارک میبینم و آنها را با غذاهای گوناگون و نوشیدنی ها به شور و شعف میاندازم، آنچنان که گستاخ شوند و ناخواسته زبان بگشایند.
برای من غیر قابل درک است.
پدر جان به من اعتماد کنی.
اگر تو را باور نداشتم چون این درخواستی نمیکردم.
فرمان دهید آنچه گفتم مهیا کنند. که در خدمت شما برادران هستم و آنچه توانستم در پذیرایی و آسایش شما کوتاهی نکردم.
تو بانوی بزرگوار و بخشنده‌ای بودی.
امیدوارم دیگر رفقایت هم رضایت داشته باشند. حال میخواهم واقعی را برایتان بگویم و از شما استمداد میطلبم.
مشکلی برای شما پیش آمده؟
نه، حکایت دختر سلطان است و پسرک باغبان.
من و رفقایم در کمال خوشی و مسرت هستیم و می توانی حکایت آنها را بگویی.
واقعی نادر است و شما باید نظرات خود را پس از شنیدن بگویید.
در انتظار شنیدنیم.
سلطانی بود که تنها 1 دختر داشت و بسیار به او علاقمند بود. روزی که دختر در باغ قدم می زد و به اطراف می نگریش. چه گلهای زیبایی، چه رایحه دلانگیزی.
سلام بانوی من.
سلام، اینجا چه میکنی؟ تو کیستی؟
پسر باغبان هستم و مشغول آبیاری درختان و گلها بودم.
گلهای بسیار زیبا و خوشبوی پرورش داده ای.
سپاسگزارم. این شاخه گل هم تقدیم به شما.
ممنونم. همان شاخه گلی بود که شیفته آن شده بودم.
برای تنها دختر پادشاه ناقابل است.
میخواهم تو را انعام میدهم. بگو چه میخواهم.
یک شاخ گل ارزش جایزه و تلافی ندارم.
بگو هر چه خواستی به تو خواهم داد.
آنچه آرزوی من است را نمیتوان گفت.
هر آرزوی داری بگو.
خب آرزو دارم با من ازدواج کنی.
چطور جرأت کردی چنین حرفی بزنی؟ پسر جان من نامزد دارم و به زودی ازدواج خواهم کرد.
افسوس که سخنانم شما را رنجاند.
چیز دیگری بخواه.
خواه اجازه دهید روزی برای صرف نهار در خدمت شما باشم.
از همسرم اجازه میگیرم تا در کنار شما نهار بخورم.
امیدوارم شوهرتان اجازه دهد.
صرف نهار در کنار تو و خانواده‌ات مانعی ندارد. مطمئنم اجازه میدهد.
جسارت مرا ببخش.
تو پسر محجوب و باوقاری هستی. از شاخه گل هم سپاسگزارم.
در پناه خداوند باش.
و این چنین بود که روزی به قصد دیدار پسرک باغبان از خانه بیرون آمد. در بین راه شیری درنده و خشمگین را دید که قصد حمله به او را داشت. دختر سلطان که سخت ترسیده بود داستان ملاقات با پسر باغبان را گفت. شیر خشمگین اجازه داد که دختر به ملاقات پسر باغبان برود و هنگام بازگشت هرچه گفت بپذیرد و راهی شد.
چگونه شوهرش راضی به ملاقات او با جوانی نامحرم شد؟
می دانست که همسرش زنی وفادار و برای دلجویی از دیر دستانش به دیدار او و خانوادهش می رود.
دیدار انجام شد؟
پس از رهایی از حمله شیر دزدی او را دید و خواست زر و زیور دختر را از او بگیرد. دختر با دزد هم به صحبت نشست و ماجرا را گفت. قول داد که هنگام بازگشت هرچه اشیاء قیمتی دارد به او بدهد. دوست هم پذیرفت و دختر به خانه پسرک باغبان رسید.
چه داستان پر رمز و رازی.
مقابل خانه که رسید پسرک را در انتظار دید.
سلام بانوی من. خوش آمدید.
دیدی که به وعده وفا کردم و به نزد تو آمدم؟
خوش آمدید بانوی من.
دعوت نمی کنی وارد خانه ات شوم؟
با توجه به اینکه خانه و زندگی ما متعلق به شماست ولی...
ولی چه؟ من مهمان تو هستم.
پدر و مادرم در خانه نیستند.
مانعی ندارد تا که هستی.
بانوی من خجل و شرمنده هم.
چرا؟ دلیل شرمساری تو چیست؟
افکار پلید و شیطانی در سر داشتم و میخواستم شما رو به اینجا بکشانم. دیشب تا صبح نخوابیدم و امروز از عمل ناکردم پشیمانم. مرا عفو کنید بانوی من. مرا عفو کنید.
حال که این افسانه را شنیدید به من بگویید از این چهار تن کدام یک جوان مردتر بودند؟ نام زدم؟ شیر دارنده؟ دوست یا پسرک باغبان؟
شما خود چه فکری در سر دارید؟
میخواهم نظر و رأی شما را بدانم که کدام یک شکیبایی و مردانگی بیشتری داشته است.
خب هر کدام نظریه متفاوتی داریم.
میتوانید کمی فکر کنید و هر کدام جواب مرا بدهید.
این افسانه ساخت و پرداخته ذهن خودت بود.
بله پدر،
افسانه شیرین و قابل تأملی بود. مرحبا بر تو.
مردان را آنچنان شیفته و علاقه من به اخلاق و رفتار خود کردم که بی پروا عقاید و نظراتشان را بیان کردند.
چه نتیجه ای گرفتی؟
دزد گوهر را میخواستید که پیدایش کردم.
دزد کدامی از آنها بود؟
چهار نفر افسانه را شنیدند و پس از آن به فکر فرو رفتند تا اینکه اولین نفر پسر باغبان را جوان مرد دانست.
خب چه جوابی به او دادی؟
هیچ نگفتم پدر، ولی دانستم که این مرد پیرو هوا و هوس است و به آن عادت کرده است. به همین دلیل رفتار پسر باغبان را جوان مردانه دانست.
دیگری چه گفت؟
دومین نفر شیر را بر دیگران ترجیح داد که فهمیدم مردی شکم پرست است و همت او در خوردن و پر کردن شکم است.
تفسیرهای تو از آنان بسیار زیرکانه است.
سومین نفر شوهر دختر را مردی با گذشت و جوان مردانه است. او هم مردی بود تابع هوا و هوس که از غیرت و تعصب بویی نبرده بود.
تنها یک نفر باقی ماند.
بله پدر، چهارمین نفر دوز را بر دیگران ترجیح داد و گفت که او جوان مرد و با گذشت بوده که به دخترک اجازه داده است تا برود و زر و زیورهای او را ندزدیده است.
با او چه کردی؟
نگهبانی را مأمور کردم تا به دست و پایش زنجیر بیندازد و به زندان ببرد.
دیگر دوستانش فهمیدن که دوست کیست؟
پس از اقرار به دوستی از دوستانش خجالت کشید و سرش را پایین انداخت.
آفرین به تو، میدانستم که از عهده این کار برمی آیی.
پدر جان، سه نفر از آنها که بیگناه بودند و تبرئه شدند اجازه شرفیابی می خواهند.
بگویید وارد شوند.
از این که باز هم ما را برای شنیدن برگزیدید تشکری داریم و امیدواریم که به پاس این همراهیتان بتوانیم برنامه‌های خوب و رضایت بخش را تقدیمتان نماییم. فرصت‌های رو به پایان برنامه است و تا مجال هست و شما را داریم، دعای خداحافظی من را تقدیمتان می‌کنیم و چشم در راه فرصت‌های آتی با همه ایتان خداحافظی می‌کنیم. حق یار و نگهدارتان.
ساعت 6:30 به وقت ایران، 7:30 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. شنونده عزیز سلام و شب بخیر بر شما. بنده شجاعی هستم. آخرین بخش خبری را تقدیمتان میکنم. دولت موقت طالبان در افغانستان به نهادهای بین المللی پیشنهاد کرد تا با ایجاد یک کمیته مشترک جهت کمک به این کشور هماهنگی و برنامه ریزی کنند. با گزارش خبرگزاری تسنیم، دولت طالبان امروز پنجشنبه اعلام کرد با تشکیل کمیته مشترک طالبان هم بتواند در توزیع کمک‌های بین‌المللی به مردم افغانستان نقش داشته باشد. عبدالسلام حنفی، معاون رئیس دولت موقت طالبان در افغانستان، در این زمینه گفت هدف از کمیته مشترک ایجاد هماهنگی در سطح بالاتر برای تسهیل کمک‌های انسان دوستانه جامعه جهانی و توزیع کمک‌ها به افراد نیازمند در این کشور است. این پیشنهاد طالبان در حالی است که جامعه جهانی تلاش می‌کند طالبان را دور بزند و به طور مستقیم در موضوع کمک وارد افغانستان شود. بر اساس این گزارش مشخص نیست که سازمان ملل و دولت‌های خارجی از چنین پیشنهادی حمایت کنند، زیرا سبب افزایش دسترسی طالبان به کمک‌های مالی بین‌المللی می‌شود. صدر اعظم پاکستان در پیامی از تصمیم سازمان ملل متحد برای جمع‌آوری کمک مالی برای مردم افغانستان استقبال کرد. عمران خان امروز پنجشنبه اعلام کرد دولت پاکستان از تصمیم سازمان ملل برای جمع‌آوری حدود 5 میلیارد دلار از کشورهای عضو این سازمان برای کمک به مردم افغانستان استقبال می‌کند و این اقدام نتیجه مثبت نشست ویژه وزرای خارجه سازمان همکاری اسلامی است. صدر اعظم پاکستان از جامعه جهانی خواست از بحران انسانی در افغانستان به عنوان کشوری که مردم آن 40 سال متحمل جنگ و ویرانی هستند جلوگیری کند. سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه در بزرگترین درخواست خود برای کمک اعلام کرد در سال 2022 حدود 5 میلیارد دلار برای کمک به مردم افغانستان و حمایت از میلیون‌ها پناهجوی افغانستانی در خارج باید کمک جمع آوری شود. به دنبال آن دولت موقت طالبان در افغانستان به نهادهای بین‌المللی پیشنهاد کرد تا با ایجاد یک کمیته مشترک جهت کمک به این کشور هماهنگی و برنامه‌ریزی کنند. یک فرد ملکی افغانستانی بر اثر درگیری بین نیروهای طالبان و مردم در شمال افغانستان کشته شد. این درگیری که در ولسوالی شلگره ولایت بلخ در شمال افغانستان رخ داد 10 نفر زخمی هم بر جای گذاشت. بر اساس این گزارش این درگیری بر اثر اختلاف قومی برای کشت زمین رخ داده است. رئیس جمهوری اسلامی ایران قانون موافقت نامه بین دولت ایران و افغانستان درباره ارتباط بین‌المللی راه آهن را برای اجرا ابلاغ کرد. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران در اجرای اصل 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون موافقت نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و افغانستان در خصوص ارتباط بین‌المللی راه آهن را برای اجرا به وزارت راه و شهرسازی ابلاغ کرد. حدود یک سال پیش مجلس شورای اسلامی ایران موافقت نامه ارتباط بین‌المللی راه آهن با افغانستان را به تصویب رساند. با ابلاغ این موافقت نامه ابر پروژه ریلی خواف‌هرات و اتصال ریلی ایران و افغانستان به عنوان ششمین مرز ریلی ایران آغاز می شود که توسعه افغانستان و افزایش قدرت ترانزیتی ایران را به همراه خواهد داشت. 78 کیلومتر این مسیر در خاک ایران و حدود 60 کیلومتر آن در خاک افغانستان است. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران برای دیدار و رایزنی با مقامات چینایی عازم پکن شد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران به منظور گفتگو با مقامات چینایی امروز پنجشنبه در صدر هیئت بلندپایه سیاسی عازم پکن شد. بررسی روابط دو جانبه در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و همچنین گفتگو درباره موضوعات بین‌المللی و منطقوی از جمله دستور کارهای این سفر است. مذاکرات هیئت ایرانی و اعضای گروه 4 جمعیت در ویانا برای رفع تحریم‌ها آغاز شد. رایزنی‌های فشرده دیپلماتیک و کارشناسی در 15 روز از مذاکرات ویانا امروز پنجشنبه آغاز شد و کارشناسان ایرانی در نشستی گفتگو با نمایندگان گروه 4 جمعیت و اتحادیه اروپا در حوزه رفع تحریم‌ها و مسائل هسته‌ای شرکت کردند. جلسات کارشناسی بر اساس توافقی برگزار می شود که در آخرین نشست کمیسیون مشترک برجام صورت گرفت و در جریان آن نمایندگان کشورهای شرکت کننده در گفتگوها بر اولویت داشتن موضوع لغو تحریم‌های غیرقانونی و ظالمانه آمریکا تاکید کردند. بر اساس برنامه اعلام شده علی باقری کنی مذاکره کننده ارشد ایران نیز امروز دیدارهایی را با رؤسای برخی از هیئت‌ها برگزار خواهد کرد. دور 8 مذاکرات رفع تحریم‌ها از دوشنبه هفته گذشته در ویانا آغاز شده است. جانشین نیروی دریایی اردوی جمهوری اسلامی ایران گفت نیروی دریایی ایران با اعزام ناوگروه رزمی اطلاعاتی 75 به اقیانوس اطلس اقتدار ایران اسلامی را بر رخ قدرت‌های دریایی دنیا کشید. دریادار حمزه علی کاویانی جانشین نیروی دریایی اردوی جمهوری اسلامی ایران با بیان این که اقتدار یک کشور در گرو حضور مستمر نیروهای نظامی به ویژه نیروی دریایی فراتر از مرزها برای تأمین امنیت منافع آن ملت است افزود حضور مداوم ناوگروه‌های نیروی دریایی اردو در آب‌های بین‌المللی ضامن اقتدار ایران است. هیئت مرزبانی جمهوری اسلامی ایران از مرحله عملیاتی مانور امداد و نجات در پاکستان بازدید کرد. مرحله عملیاتی رزمایش امداد و نجات موسوم باراکودا 11 به میزبانی آژانس امنیت دریای پاکستان با حضور 19 کشور در سطوح مختلف امروز پنجشنبه در دریای عرب آغاز شد. مقامات قوای مسلح پاکستان به همراه دریابان میرزا فؤاد امین بیک مدیر کل آژانس امنیت دریایی این کشور در این مراسم حضور داشتند. هیئت مرزبانی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نیز بر ریاست سردار احمد علی گودرزی فرمانده مرزبانی جمهوری اسلامی ایران از مرحله عملیاتی رزمایش امداد و نجات پاکستان بازدید کرد. در این بازدید سرهنگ مصطفی قنبرپور وابسته نظامی جمهوری اسلامی ایران در پاکستان نیز حضور داشت. 11 رزمایش بارکودا از روز سه‌شنبه با حضور 19 کشور آغاز شد و امروز به کار خود پایان می‌دهد. و یک عضو ائتلاف دولت قانون عراق گفت این ائتلاف برای تشکیل دولت توافقی در عراق تلاش خود را به کار بسته است. سائر مخیف عضو ائتلاف دولت قانون بر ریاست نوری‌المالکی در عراق اظهار کرد برای تشکیل دولت آتی عراق به صورت توافقی باید راهکاری برای برون رفت از بنبست سیاسی کنونی پیدا کنیم و هیئت هماهنگی شیعیان به دنبال تشکیل دولت توافقی است، دولتی که با مطالبات شهروندان عراقی جامعه عمل بپوشاند. روز گذشته هم محمد صهیود عضو ائتلاف دولت قانون عراق در سخنانی تصریح کرد برخی طرفها بر روی ایجاد شکاف و دودستگی در صفوف بیت شیعی حساب باز کردند، اما افراد عاقل و خردمند باید برای عبور از این بحران و بازگرداندن امور به حالت عادی خود تلاش کنند. تشکر از همراهیتان با این بخش خبری. شبتان خوش و آرام و خداوند پشت و پناه شما.
همگام با ولایت.
خطای محاسباتی دشمن نکته مهمی است. این خطای محاسباتی در زمینه مسائل اقتصادی، در زمینه سایر امور هم وجود داره. اینو توجه باید داشته باشیم و از اون استفاده کنیم. ما باید مراقب خطای خودمون هم باشیم. خودمون هم بایستی مواظب اشتباهاتمون باشیم. من به یکی از اشتباهاتی که ممکنه ماها بکنیم در بین ماها کسانی بکنن اشاره میکنم و اون این است که ما مرعوب قدرت دشمن بشیم. این خطای بزرگی است. این جزء خطاهای ماست. یا امید به او ببندیم. با همین وضعی که داریم در یه بخشی از کارهامون، چه مسائل اقتصادی مثلا، چه مسائل سیاسی و بین المللی، چشم و امید به بیگانه داشته باشیم. اون بیگانه‌ای که بناش بر تجاوز، بناش بر غارتگری است، بناش بر دخالت کردن، این خطای بزرگی خواهد بود. من البته به هیچ وجه نمیخوام توصیه کنم که به نیروی درونی خودمون با چشم مبالغه نگاه کنیم. نه، واقعیت رو ببینیم، سعی کنیم اون رو ارتقا بدیم. اما به شدت توصیه میکنم که با هر توانی که داریم مرعوب دشمن نباید بشیم. اگه مرعوب شدیم از کار میافتیم.
الله اكبر الله اكبر.
این کسانی که تصور غیر واقعی از توانایی‌های آمریکا و بعضی از قدرت‌های دیگه دارن، بایستی درست توجه کنن به واقعیات. قدرت‌های جهانی هیاهوشون زیاد است، با همین هیاهو بزرگ نمایی می‌کنند. واقع قضیه این نیست. حالا همین قضایای اخیری که در آمریکا اتفاق افتاد، این مسئله سقوط ترامپ با این وضع مفتضح و حوادثی که اتفاق افتاد حول و حوش این قضیه، اینا چیزای کوچکی نیست. این افول یک رئیس جمهور ناباب نبود، افول آبروی آمریکا بود، افول قدرت آمریکا بود، افول انتظام اجتماعی آمریکا بود. اینو من نمیگم، اینو خودهاشون گفتن، خودهاشون گفتن، از صاحب نظران برجسته سیاسیشون اعلام کردن که گفتن نظام آمریکا از درون پوسیده است. اینو خود آمریکایی‌ها گفت تو این قضایای اخیر، گفتن نظام اجتماعی آمریکا از درون پوسیده است. خیلی حرف بزرگی است. بعضی های دیگه گفتن که دوران پسا آمریکا آغاز شده است. اینا حرفای اونهاست. خب واقعیت قضیه اینه، از لحاظ اقتصادی هم مشکل دارن البته، اما مشکل عمده اونها از لحاظ انتظام نظام اجتماعی اونهاست، نظام سیاسی اونهاست. نشون دهنده این است که به کلی متزلزلند. اگر این حادثه‌ای که در آمریکا اتفاق افتاد در هر نقطه دیگر دنیا، به خصوص در کشورهایی که با آمریکا خیلی میانه ای ندارن، اتفاق می افتاد، مگه به این زودی رها می کردن؟ لکن حالا امپراتوری خبری دنیا بیشتر در اختیار خود اونهاست، قضیه رو سعی می کنن مستور نگه دارن و تمام کنند و سر و تهش به هم بیارن. اما قضیه تمام شده نیست، قضیه خیلی قضیه مهم و دنباله داریست. برای همین هم هست اینکه آمریکا افول کرد، واقعا افول کرد آمریکا. برای همین است که دولت‌های وابسته با آمریکا در منطقه دست پاچند، سراسیمند، به خصوص رژیم صهیونیستی. یا به گویایی که اخیراً میشنوید سران رژیم صهیونیستی میگن، بیشتر ناشی از ترسشونه، ناشی از سراسیمگی و استرابشونه به خاطر اونجا که در آمریکا اتفاق بود. خب البته درست هم فهمیدن، اونها درست فهمیدن. دنیا در این زمینه شاهد و ناظر است که آمریکا هم در محیط داخلی خود افول کرده، هم در محیط بین المللی.
دوستان و عزیزان شنونده، با پایان برنامه‌های رادیو دری رسیدیم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم و همگی‌تان را به خداوند بزرگ و متعال می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
نیاد تو فراموش به اون چه کمر بسته که ما بنده ای گل همه تن جان که به تو زنده ای اون چه کمر بسته که ما بنده ای گل همه تن جان که به تو
آغاز